با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده. همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ. امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلامت باشید. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله خدا من لطف و مرحمت شامل حالمون بشه بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. دوستان بشنوید اولین سوال خودتون رو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس برنامه‌تون. یه سوال داشتم، این که من یه دختر 4 ساله‌ای دارم. این خیلی نسبت به چیزایی که دست میگیره خیلی حساسه، بو میکنه و مثلا بیماری به نظرم وسواس گرفته. هر چی که دست بگیره بو میکنه. بعد خیلی مثلا روش هم بردم که این از بین بره. این مدت یه بیماری سرماخوردگی گرفته بود، تا حدودی یادش رفته بود، ولی خب دوباره که خوب شد همینطوره. چیزی که دست بگیره از خوردنی از پوشیدنی همه رو بو میکنه، یا مثلا حساسی به لباس پوشیدن، یا مثلا روز چند دفعه لباس رو عوض میکنه که مثلا ندی هم مثلا لج میکنه. خواستم ببینم که این مشکل رو چیکار کنم. از یه طرف دیگه هم خیلی مثلا از موقعی که مریض میشه یا تا که خوب بشه خیلی لج میکنه، اصلا نمیشه صحبت کرد. تا که صحبت میکنی و لج میکنه، بعد دیگران هم بدونی که مثلا بدونن که اشکالش از کجاست، میگن آره تو بخاطر که مثلا باش صحبت میکنی، تو حرف میزنی، درست صحبت کردن نمیدونی. نمیدونم مثلا طریق صحبت کردن، طریق تربیت کردنش چجوری هستش.
بله، خب در مورد مسئله اولی که گفتن وسواس داره و هر چیزی که به دست میگیره بو میکنه، بفرمایید آیا به نظر شما مشکلی داره یا نه؟
بله، این رفتار ایشون به اصطلاح فنیش اختلال وسواس اجباره یا اختلال وسواس اجباری. ما 2 جور اختلال وسواس داریم، اختلال وسواس اجباری داریم، یه فکری داریم. اختلال وسواس اجباری خودش رو توی جایی نشون میده، مثلا تمیز کردن مکرره در مورد اهل دین و دیانت و نماز، وضو گرفتن های مکرره، تکرار جمله از نماز، عبارتی از نماز رو در حین نماز تکرار میکنن، وارسی کردن اجاق رو وارسی میکنه با اینکه خاموش کرده، باز تردید میکنه، دوباره میره حتی باز نگاه میکنه، مجددا تکرار میکنه، لامپ ها رو خاموش میکنه، دوباره باز قفل ها رو وارسی میکنه، یه سری حرکت های تکراری، مثلا وارد اتاق میشه، دوباره برمیگرده، دوباره وارد میشه، دوباره برمیگرده، دوباره وارد میشه. در مورد سنین پایین تر، در مورد بزرگترام البته هست، شونه به سر زدن به دفعات مشخص، مثلا 15 بار میشموره باید سرش رو شونه بزنه، تعویض مکرر لباسی که در مورد این کوچولو که فرمودن مادر بزرگوارشون نمود داره، سختگیری در انتخاب شمارش کاشی ها رو میشموره، موزاییک ها رو میشموره، توی قفسه کتابخونه کتاب ها رو میشموره، میخوای رو دیوار رو میشموره. اینا همه نمونه هایی و جلوه هایی از اختلال وسواس اجباری یا وسواس اجبار است.
حتی همه این نشانه ها در یک فرد الزاماً پیدا نمیشه.
نه، عرض کردم جلوه هاش اینجوریه. یکی ممکنه فقط تو تمیز کردن باشه، یکی تو طهارتش باشه، یکی تو نمازش باشه. نه خیر، در مواردی هم خب بعضیاش با هم دیگه در یک نفر جمع میشه.
بله.
بچه تسمیه چی هست؟ چرا میگن اختلال وسواس اجبار یا اختلال وسواس اجباری؟ چون انسان اینجور افراد یه احساس اجبار و فشاری از درون میکنن برای انجام کار. یعنی احساس اجبار میکنه، انگار گویا کسی او رو وادارش میکنه که ای بخواد این کار رو تکرار بکنه. یک احساس اجبار و فشار از درون که او رو واداره به انجام کار میکنه، به این دلیل بهش میگن اختلال وسواس اجبار. ما اختلال وسواس فکری هم داریم در مورد افراد مذهبی، حالا این البته اختصاص به مسلمان هم نداره ها، در بین مسیحی هم اونا هم این مشکلات رو دارن. افکار و تصورات و کفرآمیزه گاهی وارد ذهنش میشه. مذهبیه، متدین، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، یه سری افکار تصورات و کفرآمیز، گاهی توهین به مقدسات، خودش مقدسه، خودش معتقده، ولی تصوراتی درباره اشخاص، همش گمان میکنه که مثلا کسی قصد سو بهش داره، میخواد لطمهی به او بزنه، یا او اگه داره بهش نگاه میکنه مثلا این مشکلی داره که داره بهش نگاه میکنه، به خاطر سپردن اطلاعات بی اهمیت به ماشین جلو خودروی جلو خونهشون پارک شده، شماره شو باید حفظ کنه. تا اینو حفظ نکنه این شماره رو فایده نداره. یک فشار درونی باعث میشه که او دچار چنین وسواس فکری بشه. یا در مواردی مثلا حفظ نام هنرپیشه‌های سینمایی و تلویزیون و اینا رو هم ما بهش میگیم اختلال وسواس فکری. اختلال وسواس قبلا هم اگر از اتالیاتون باشه در مورد جوان 16 ساله‌ای که سوال کرده بودن مادر بزرگوارشون که او وسواس داره، من عرض کرده بودم که این اختلال، این وسواس نوعی اختلال اضطرابیه. در حقیقت اختلال وسواس نوعی اختلال اضطرابیه، یعنی مهمترین عاملش اضطرابه.
بله،
البته بدونید که در مورد وسواس این چنینی و وسواس اختلال وسواس اجباری یا فکری حتما زمینه ژنتیک داره، یعنی این ثابت شده است و اتفاق دارن اهل فن که افرادی که دچار این مشکل میشن زمینه ژنتیک دارن. به طور معمول بابا و مامان و مادر بزرگ یا پدر بزرگ اینا همین مشکل رو داشتن. یعنی کمتر پیش میاد که کسی زمینه ژنتیک و وراثت رو نداشته باشه و مبتلا به این مشکل بشه. غالبا اینا زمینه یه ژنتیک دارن. برخی از پژوهشگران این نکته رو تاکید میکنم و دقت بیشتری این مادر بزرگوار بفهمن، برخی از پژوهشگران نظرشون اینه که وسواس اجباری یک عاملش تنبیه شدید کودکه. در همین سن که ایجاد میشه تنبیه شدید او هست، حتی اگر در بزرگسالی هم ایجاد بشه، چون در کودکی به شدت تنبیه میشده و با خشونت. در مورد این دختر خانم 4 ساله اگر زمینه ژنتیک داره، حالا که ما اینو گفتیم مادر بزرگشون الان دیگه دقت میکنن که ببینیم خودمونم داشتیم پدرش مادرش پدر بزرگ اینا، در صورتی که زمینه ژنتیک داشته باشه بدونید این وسواس اجبار هست، اختلال وسواس اجباره. اگر قضیه جدی نیست، یعنی مسئله ساز نیست برای این کوچولو، بی توجهی کنید، خیلی مهم نیست، چون اون نیاز به جلب توجه هم داره. اگر یه مقداری شما توجه بکنید و واکنش نشون بدید، احتمال داره که تثبیت بشه و شرطی بشه و بیشتر کار رو انجام بده. اگر تنبیه می کردید ایشون رو یا می کنید، تقاضا می کنیم این کار حتما باید متوقف بشه، فضای منزل رو برای ایشون آرام کنید، چون ما عرض کردیم که عامل جدیش استراب هست، فضای خونه رو آروم بکنید. نیازی به مراجعه به روانپزشک نیست اگر مسئله ساز نیست. مسئله ساز نیست یعنی چی؟ یعنی خلاص جلو فعالیت های طبیعی و روزمره اونو نمی گیره. یه وقتی میبینید اصلا دیگه این کار باعث شده بازی با همسالان دیگه نمیتونه، اصلا با بچه‌ها دیگه بازی نمیکنه، تو قضاش اثر گذاشته، توی رفتارهای دیگه اثر گذاشته. اگر چنین چیزی نیست، عرض کردم بی توجهی بکنید. اما اگر نه، قضیه جدیه، عیب نداره مراجعه به روانپزشک بفرمایید، متخصص اعصاب و روان، و بدونید تعجب نکنید، من حواسم هست که دارم میگم مراجعه بفهمید، حواسم هست که 4 سالشون هست، میدونید که من ای برای دارو حتی برای زیر 5 سالم نیست. به طور معمول از 3 سال به بعد حتی عزیزان روانپزشک و متخصصان دارو میدن. البته عرض کردم اگر دیگه ضرورته، گناه داره حالا بچه 4 ساله رو ما ببریم باز بهش دارو هم بخوایم بدیم، ولی بدونید من ای برای دارو نیست. به طور معمول داروهایی که برای اختلال وسواس اجبار تجویز میکنن عزیزان متخصصان و اهل فن، یک دوره 3 ماهه نیاز داره که درمان بشه شخص و روی واقعا علائمش، علائم وسواسیش تأثیر میذاره، خیلی علائم کم میشه. تأثیرش هم بر سروتونین هست که انتقال دهنده عصبی مغزه. البته بدونن عزیزان که این مشکل رو خودشون و فرزندانشون دارن، 20-30% علائم باقی میمونه حتی شما اگر درمان روانپزشکی هم داشته باشید. البته ما افزون بر دارو درمان، این دارو درمانی بود، پس شما میبریدش پلوی روانپزشک، او با توجه به مورد و سنشون تشخیص میدن که باید چه دارویی بدن. البته دوستان عزیز خود بنده که روانپزشک هستن میگن ما ابا داریم که زیر 5 سال رو دارو بدیم، معمولا توصیه‌ای میکنن، همین توصیه‌ای که بنده عرض کردم، توصیه به مدارا بیشتر میکنن، ولی اگر دیگه واقعا یه جوری شده که خیلی مشکل برای خانواده درست کرده، ابایی ندارن که بالای 3 سال رو دارو بدن. البته بدونید که ما افزون بر دارو درمانی، رفتار درمانی هم برای افراد وسواسی داریم که البته بیشتر مربوط به بزرگتر هاست. باز ایشالا امیدوارم زمینه فراهم بشه در مورد وسواس که ما بتونیم رفتار درمانی رو هم توضیح بدیم که بله. چه نکاتی داره. اونم خیلی شیوه خوبیه، بسیار در این سالهای اخیر به ویژه رفتار درمانی جواب داده بله. در قضیه وسواس.
بسیار خوب، امیدوارم که دختر 4 ساله ایشون نیاز به دارو نداشته باشن. با همین توصیه‌ای که شما گفتین دقت بکنن با مدارا و حل بشه. اما قسمت دیگری هم داشت سوال ایشون در مورد اینکه ایشون گاهی لجبازی میکنن به ویژه هنگامی که مریض هستن در حالت بیماری. در این باره بفرمایید که آیا نکته خاصی بزنید تو
مثلا. حالا اگر ایشون بیمار هم نمی بودن و لجبازی میکردن، لجبازی تقریبا جزء ذات بچه هاست دیگه، به ویژه در این سنین. حالا اوجش 3 سالگیه ولی بالاخره ایشون 4 سالشون هست. اصل لجبازی که طبیعیه در بچه ها، به هر حال حس استقلالی دارن، احساس میکنن دارن اثر میذارن، هم که لج میکنه مخالفت میکنه خوشش میاد دیگه، میبینه حالا داره اثر میذاره روی مامان و بابا، داره اثر میذاره. چه رسد به وقتی که بیمار باشه دیگه. خب طبیعیه، ما آدم بزرگا همین جور هستیم. لذا اینقدر توصیه شده با بیمار مدارا بکنید، چون خب روی اعصابش واقعا اثر میذاره بیماری. به ویژه اینم عنایت داشته باشن این مادر بزرگوار که وقتی او بیمار میشه و شما او رو نزد پزشک میبرید و دارو تجویز میکنن، خب دارو هم اثر میذاره روی اعصاب آدمو، چون یکی از عوامل پرخاشگری بچه ها بدونید پرخاشگری هاشون لجبازی هاشون داروهای شیمیاییه. بالاخره داروهای شیمیایی روی سلسله اعصاب اثر میذاره، یه جا رو خوب میکنه، بیماری رو خوب میکنه، اما لازم مدارا بکنید. در مقابل خواستهای منطقیش از اول بله بگید، نه نگید، سعی کنید زمینه هاش رو از بین ببرید.
بله بسیار. سوال دیگری رو آماده پخش دارند همکارانمون، با هم بشنویم.
ما یه بچه داریم، این 2 سالش 8 ماهش بوده مادرش متارکه کرده. حالا ما هنوز به این بچه نه کلاس دوم هنوز بهش نگفتیم، خواهیم بریم حالا بگیم یا صرف کنیم مثلا به سن بالاتر برسه، بگیم در 12 سالگی 13 سال اینه، حالا بگیم یا این که صرف کنیم مثلا در سن بالا بگیم.
بله خب بفرمایید آقای دینوی، توصیه شما چیست؟
بله سوالیشون این بود که فرزندشون 8 ماه بوده که از همسر محترمشون جدا شدن و با توضیحاتی که گویا داده بودن بیشتر با مادر هم زندگی میکنن ایشون، خب و الان دوم دبستان هست ایشون. خب البته برای من خیلی عجیبه که آیا تا حالا نپرسیده که من بابام کجاست، چی شده. ببینید جان بهرامی، اگر حضرت علی یادتون باشه شاید 1-2 سال قبل سوالی شده بوده، همین سوال مشابه همین سوال از ما شد در مورد بحث فرزند خواندگی.
بله.
ما فرزندی رو گرفتیم، آیا بگیم الان که کوچولوه مثلا 4-5 سالشه 5-6 سالشه، یا بذاریم در آینده بگیم که ما اونجا توصیه‌مون این بود که نه از الان شروع کنید در قالب یه قصه خوشایندی بهش بگی، چون بعد تبعات منفی داره. اونجا سوال خیلی سوال به جایی بود. چرا؟ چون او هم مامان داره هم بابا داره. یه کوچولویی که شیرخواره بوده او رو گرفتن، حالا یا پدر و مادرش تصادف کردن یا متارکه کردن، هر چی به هر حال اونا گرفتن و او الان هم مادر داره هم پدر داره. شاید اگر تا 20 سال هم به اون نگن و او از جایی نفهمه و دیگران به اون نگن، او اصلا سوال براش ایجاد نمیشه، چون هم پدر داره هم مادر داره. بله. که البته بازم اونجا ما عرض کردیم باید بگید، چون بالاخره خواهد فهمید و بعد خیلی شوکه عجیبی بهش وارد میشه. اون بعد در یه قالب قصه شیرین باید بهش بگید. در مورد ایشون خب برای من خیلی عجیب هستش که تا حالا، خب ایشون 8 سالشونه دیگه، الان دوم دبستانه، آیا یک بار سوال نکرده من پدرم چی شده کجاست؟ خب میبینه بچه دیگه همه پدر دارن و اون نداره، اون با مادر داره زندگی میکنه. حالا احتمال داره که پرسیده و یه جورایی به هر حال سرشو گرم کردن و حواسشو پرت کردن و شاید مثلا جوابی ندادن. که حالا در هر صورت حالا سوال کرده یا نکرده، بله ما نظرمونه که در این موردم باید شما بگید به ایشون و همین الانم دیگه زمانشه، به تأخیر نندازید. البته قبل از این که بگید یه جایگزین براش پیدا بکنید، به این معنا که دایی مثلا، دایی بهترین جایگزین میتونه باشه، هم مرد جنس مخالف هم میتونه جای پدر رو پر کنه. خلاهای عاطفی ایشون رو پر کنه. اگر چنین ارتباطی نبوده، قبل از گفتن حتما یه همچه ارتباطی رو برقرار بکنید، چون بعد که میخواید بهش بگید یه تکیگاهی داشته باشه، چون ممکنه یه طبعات منفی داشته باشه. حالا عرض میکنم
بله،
دایی بهترین جایگزین میتونه باشه، یا حالا در مورد ایشون اگر برادر بزرگتری داره که بعیده قرائن نشون میده، خلاصه یه جایگزینی براش پیدا بکنید، خلاهای عاطفیش پر بشه و بعد قضیه رو به او بگید. بگید عزیزم بله شما پدر دارید، همین الان هم داری، چون باز قرائن نشون میده که پدر زنده است. خب اگه پدر مرحوم شده بودن که دیگه اصلا قضیه منتفی بود، در اینجا میگفتن پدرت مرحوم شده، اونجا نیازی نبود که بگن ما جدا شدیم و او مرحوم شده، چه لزومی داشت که برای او فشاری هم باشه. یعنی ظاهرا بر اساس قرائن زنده هستن. بله شما پدر داری و ما با هم تفاهم نداشتیم و از هم دیگه جدا شدیم. قطعا باید با این بیان باشه. مشکلی که متاسفانه در موارد مشابه هست، مادر یا پدر فرقی هم نمی کنه، اون والدی که الان خلاصه سرپرسته و قضیه رو به فرزندش میگه، از اون والدی دیگه یه هیولا میسازه. یه هیولا میسازه، حالا با هم دیگه اینا تفاهم نداشتن، مشکل داشتن، قبول. ولی عزیزان بزرگواران، نباید از طرف مقابلتون، یعنی همسرتون، حالا اگر مادر هستید، خانم هستید، آقاتون، اگر آقا هستید از خانمتون که جدا شدید، بد نگید، بدگویی نکنید، هیولا نسازید. چرا؟ اگه فرزند شما دختر باشه، که حالا در مورد ایشون ما نمیدونیم، نفرمودن دختر هستن یا پسر، ظاهرا نفرمودن توی سوالشون، اگه ایشون دختر خانم باشه و شما بد بگید از پدرشون، از مردا نفرت پیدا میکنه، از ازدواج گریزان میشه، چون یه هیولاست، مرد براش یه هیولا شده، این خیلی روش اثر میذاره. اگرم به هر برحال با زور و اجبار ازدواج بکنه، به مردش بی اعتماد خواهد بود. اگرم یه جورایی به او اعتماد بکنه، سرد مزاج خواهد بود، توی زندگیش این مشکلات رو فراهم میکنه. اگرم پسر باشه، حالا در موردیشون دختر بودن، اگرم پسر باشه در موردی، همین مشکلات رو داره در مقابله با زندگی آیندهش. از خانوما متنفر میشه، چون مادرش یه هیولا شده تو ذهنش، بعد تن به ازدواج نمیده. اگرم تن به ازدواج بده بی اعتماده، اگرم بی اعتماد بهش نباشه، رغبتی به همسرش نداره، این آثار منفی رو داره. اگه شما خود قضیه رو بذاری برای دوره نوجوانی که ما صلاح نمیتونیم الان بگید، چون به هر حال او خواهد فهمید، این قضیه رو میفهمه، شکوه و گله بسیار زیادی از شما خواهد کرد و از شما نفرت زیادی به دل میگیره. به هر حال اون میگه تو شما به چه حقی منو محروم کردی؟ شما چرا؟ بله اگه خودم تصمیم داشتم نرم، پدرمو نبینم، مایل نبودم، اون مربوط به خودم بود، خودم باید تصمیم میگرفتم، شما حق نداشتید منو محروم کنید. خب این حرف سوژه های زیادی هم جان بهرامی تو همین قضیه تو این فیلم ها و سریال ها ملاحظه فرمودید دیگه.
بله.
زیاد کار میشه تو این زمینه خوشبختانه که آگاهی بدن به مردم که به هر حال این صلاح نیست، و میبینید تو این فیلم ها و اینا که چقدر مشکل واقعا ایجاد میشه. خب بعد از این که شما گفتید اگر او تمایل به دیدن پدرش داشت، فرض ما اینه که پدر زنده هستن، اگر در صورتی که تمایل به دیدن پدرش داشت و شرایط مهیا بود، حالا شرایط مهیا نیست، به کشور خارجی هستن، یه جای دیگه هستن، یا واقعا شما هیچ سرنخی از ایشون ندارید، جدا شدید و اصلا واقعا روحتون هم خبر نداری ایشون کجا هستن، خب اون یه بحث دیگه ایه. ولی اگر شرایط مهیاست و ایشون هم تمایل داره، منع نکنید، اجازه بدید پدرشون رو ببینن ایشون. اگر شما همینطور که عرض کردم الان نگید، احتمال این که بعدن ایشون بفهمه زیاده و قطعا شوک روانی بهشون وارد میشه و کمترین اثرش نفرتی است که از شما تو دلش ایجاد میشه. یا حق نیست، به هر حال ایشون حق داره و شما نمیتونید ایشون را از این حق محروم بکنید.
بله جناب آقای حمیدی، ما در این برنامه از زبان شما و کارشناسان دیگر این رو شنیدیم که در محیط خانواده که حالا پدر و مادر با هم زندگی میکنند، به هیچ عنوان نباید فرزندان درگیر اختلافات پدر و مادر بشن، یعنی طرف هیچ کس رو نباید بگیرن و پدر و مادر نباید از اونها بخواند که از یکی دفاع بکنه. من فکر می‌کنم حتی بعد از طلاق هم این ماجرا باید باشه، یعنی اگر مردی با همسرش اختلاف داشته و از هم جدا شدن، او با همسرش اختلاف داشته ولی فرزند با مادر خودش اختلاف نداره، یا به عکس با پدر خودش اگر با مادر زندگی می‌کنه. و فکر می‌کنم اون حرمت پدری و اون حرمت مادری باید برای بچه‌ها محفوظ بمونه، ولی اینکه پدر و مادر از هم متنفر باشن یا حتی اصلا نخوان همدیگه رو ببینن. فرزند باید اون احترام پدر مادری رو که هم حکم اخلاقی است هم حکم دینی است و حتی مسائل روانشناختی هم اینو اقتضا میکنه که رابطه عاطفی فرزند با پدر مادرش به هم نخوره حتی بعد از جدایی، صرف نظر از اون جنبه‌های روانی که شما میفرمایید میکنم، از این نظر هم باز باید تاکید بکنیم که به هیچ عنوان بدی طرف مقابل رو جلوی فرزندان نگن.
قطعاً ببینید جناب بهرامی، زن و مردی که از هم جدا میشن سالها اینا با هم دیگه مشکل داشتن و زمینه داشتن، آروم آروم خودشونو وفق دادن، یعنی دیگه رسیدن با یک الغای تدریجی و خودشونو آماده کردن. حالا جالبه چون هنوز بنایی بر متارکه جدی نبوده، سعی میکردن لاپوشونی کنن. شاید 80% اختلافات جدیشون هم بچه‌ها نمیدونستن.
بله.
خب اینا به یه جایی میرسن جدا میشن با آمادگی، ولی بچه‌های آمادگی در اونها ایجاد نشده و قاعدتاً شوکی بهشون وارد میشه. گذشته از اون، همینطور که حضرت علی فرمودید، بالاخره پدر و فرزند یک ارتباط عاطفی داره، مادر و فرزند اون رو، بله ممکنه شما ارتباط عاطفیتون رو با خانومتون یا اون خانوم با آقاش قطع کرده باشه، ولی بچه‌ها قطع نکردن. کاملا موافقم، همینجوری باید به این نکته هم متوجه داشته باشه.
من یه دختر 2 ساله و 2 ماهه هست، بعد این هر چیزی که دستش میاد پرت میکنه این بر اون بر، یا با تلفن یا با چیز غذایی که میخواییم بخورید غذا رو همه رو تو بشقابای دیگران میریزه بر میگردونه رو زمین. اینا میخواستم ببینم باید چی کار بکنم.
من یه بچه دارم 2 سال و نیمه، بعد این پسره خیلی خجالتیه، اینه خیلی کمروه، اگر مثلا بهش امرو نه اصلا نمیتونه بکنیم امر، یه چیزی میگیم چرا اینجوری کردی سریع عصبانی میشه و اون چیزی که دستش هست پرت میکنه. بعد پرت کردن عادتشه، خیلی هم اصلا خیلی هم حساسه، هیچی نمیتونیم ما بهش بگیم، خیلی هم عاطفیه دیگه. میخواسته راهنمایی بکنم من چیکار کنم با این بچه.
دو سوال رو از دو شنونده محترم شنیدیم، بفرمایید جناب دهنوی.
بله، پرت کردن اشیا که کودکان دو سال و خورده‌ای بدونن عزیزان که بچه‌ها در این سن انگیزه هاشون برای این جور کارا تهاجمی نیست. این که فهمیدن عصبانی میشه، خیلی رو عصبانیت به اون معنایی که ما میگیم بدجنسی، تمایل به قلدری و اینا نیست. این کارهای بچه‌ها بیشتر برای همون اثبات حس استقلالشونه. بارها عرض کردم که بچه‌ها در این سن حسی دارن به نام حس استقلال، همین که احساس میکنه میتونه رو دیگران اثر بذاره، این براش لذت بخشه که میبینه روی والدین میتونه اثر بذاره. لذا اولا دیدتون رو اصلاح بکنید که اون نمیخواد شما رو هرس بده، اون نمیخواد قلدری کنه، اون نمیخواد حرکات بدجنسی کنه، اینا نیست، برای حس استقلالشه. لذا بعد اگر هم میخواید نهی بکنید، که باید هم البته نهی بکنید، با حفظ خونسردی باشه.
بله.
البته در موارد این چنینی با قاطعیت، با قاطعیت، اینجا نه با مهربونی. ببینید اینجا قاطعیت لازمه، البته با حفظ خونسردی. وقتی شیء رو پرت میکنه میگید نه نکن، پرت نکن، ازت میگیرم، و واقعا هم ازش بگیرید و حبسش کنید، چون به طور معمول اسباب بازیاشو پرت میکنه، یه شیء رو پرت میکنه که مال خودش، بگیرید و حبس کنید. این خودش میتونه یک عامل انشالله تعدیل رفتارش باشه. و بعدم سازوکارهای بازدارنده، هیچ نیازی به داد و فریاد و کتک و اینا نیست. ما برای مشکلات این چنینی بچه‌ها میتونیم بدون عصبانیت، بدون واکنش، واکنش شدید، حتی شما روی این رفتارش اگر حساسیت زیادم نشون بدید باز تثبیت میشه، چون او عرض کردم که نیاز به جلب توجه داره. بهترین شیوه برای بازداشتن فرزندان از این جور کارا به ویژه در این سن، همون شیوه قطع فعالیت به ازای هر یک سال از عمرش 1 دقیقه. این بچه ها 2 سال و نیم و 2 سال خورده‌ای بودن، یه 2 دقیقه چیزی رو پرت میکنه، اولا با قاطعیت نهیش کنید، نه نکن، پرت نکن، نباید این کارو، کار غلطه. این یک شیء رو هم میگیرید و بعد میگید بهش که، اول تهدیدش میکنید که اگه دوباره پرت کنی ازت میگیرم، دوباره این کارو کرد بگیرید و حبسش کنید، و بعدم 2 دقیقه او رو فعالیتش رو قطع کنید. اون شیوه محرومیت هم که شیوه خوبی بود، میشه از همون، همونطور که عرض کردم، از همون چیزی که داره پرت میکنه او رو محرومش بکنید، یا نه از چیزایی که دوست داره. خب حالا این کارو کردی، بنا بود برات بستنی بخرم نمیخرم، این کارو کردی بنا بود برامت پارک نمیبرم، این کارو کردی بنا بود برامت سینما مثلا نمیبرم حالا با توجه به اقتضای سنشون با اون علایقشون. توجه داشته باشید که شیوه خیلی خوب دیگه هم برای این سن همون شیوه تحریک عواطف و شیوه قهر. برای بچه‌ها در این سن قهر جواب میده، البته لا تضربه و نزنش و هجره و باهاش قهر کن، اما ولا توتل. قهراتون رو برای بچه‌ای در این سن طولانی نکنید، قهر بکنید. همین که دیگه او احساس کردید متنبه شده، خودتون یه زمینایی رو فراهم بکنید، آشتی کنید که اثر منفی خیلی روشون نذاره.
بله، سپاسگزارم از شما. فرصت هست یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
ببخشید، من اول از تشکر داشتم از حاج آقای دهنوی به خاطر زحماتشون. بعد یه سوالی داشتم، اون هم این که در مورد بلوغ زودرس کودکان یا حالا همین نوجوان ها منظور، این که چه کار باید بکنیم؟ مخصوصا حالا فهم کنم بیشتر در مورد آقا پسرها این اتفاق میفته، که در خانه مثلا چطور باید رفتار بشه که این بلوغ زودرس ایجاد نشه، و همچنین اثراتش، پیش آمدهاش، پیش آگهیاش و اون چیزهایی که دارشون حاج آقای دست فهمده بودن که مثلا سوالش که پیش بیاد من در این زمینه صحبت میکنم. خیلی متشکرم میشم اگه در این زمینه توضیحات رو بفرمایید.
بله، البته اگر شنونده دائمی برنامه ما بوده باشند خواهرمون، خیلی از نکات تربیتی که گفته میشه این اشاره میشه در برنامه شما، میفهمید که مثلا یکی از آثارش بلوغ زودرس هست. در چندین مورد این گفته شده، ولی که حالا یک جا بدونیم که برای جلوگیری از این چه کارهایی نباید بکنیم یا چه کارهایی باید بکنیم، فکر میکنم که سوالی است که دونستنش برای همه ما مفید است. بله،
مورد ابتلاست. یکی از عوامل ایجاد بلوغ زودرس در نوجوانان بوسیده شدن اونها به وسیله نامحرمه، از دختر خانما 6 به بعد، آقا پسرا 7 به بعد، که باید دقت بشه. عامل دومش در آغوش گرفتن اونهاست به وسیله نامحرم از همین سنین. عامل دیگرش پوشش والدینه. تا قبل از این سن 6 و 7 پوشش والدین مشکلی نداره، حتی در مقابل فرزند جنس مخالفشون، اما دیگه از این سن به بعد والدین عزیز باید دقت کنن، هم پدرها در مقابل دختر خانماشون، هم مادرها در مقابل آقا پسرهاشون. منظورمون این هستش که پوشش باز نباشه، وگرنه خب معلومه دیگه اونا محارمشون هستن و خیلی هم از اون ور تفرید کار درستی نیست. عامل چهارمش آرایش غلیظ مادره. عامل پنجم رفتارهای عشقی جنسی والدینه. توی خونه بدونید اینا تحریک کننده است برای بچه های سنین بالاتر، به ویژه دیگه حالا از دوره آموزشگاهی هم که این مقدار میان بالاتر قضیه مهم میشه. البته عشق ورزی خوبه، ما عشق بازی رو معنا میکنیم در حضور کودکان، ولی عشق ورزی خوبه. عامل ششمش مشاهده روابط جنسی والدینه. ما قبلا روایاتو خوندیم در این زمینه، خیلی عجیب، خیلی باید دقت بشه که یه وقت خدای نخواسته کودکان شاهد روابط جنسی والدین نباشن. عامل هفتم فیلم های تحریک کننده است. عامل هشتم اختلاط با جنس مخالفه. تو مهمونی ها، تو مؤسسات هنری که گاهی مختلط هستن، خانم، آقا، کلاس ها، اینا رو باید دقت بفهمید. بدونید اینا عواملی هستن که باعث بلوغ زودرس میشن. نکته فنیش هم اینه که در وجود ما آدم ها دو تا قده هست به نام پینئال و تیموس، که اینا وقتی کار کرد دارن جلو به بلوغ زودرس رو میگیرن. این عوامل باعث میشه کار کرد اینا کم بشه، کار کرد اینا کاهش پیدا بکنه. وقتی کار کرد اینا کم شد باعث بلوغ زودرس میشه. آثار بلوغ زودرس هم اینه. حالا بعضی میگن خب آقا بالغ شد، بچه ما 11 سالشه، 12 سالشه، پسر بالغ شد، دختر خانم ما 10 ساله، حالا به بلوغ جنسی برسه چه مشکلی پیش میاد که شما اینقدر اصرار دارید و دارید تأکید میکنید که این عوامل رو ما سعی بکنیم از بین ببریم؟ خب اولا فشارهای جنسی، وقتی او بالغ بشه بلوغ زودرس خودش فشار داره برای یه نوجوان، عدم امکان ازدواج، امکان ازدواجمون نداره، اون حالا خیلی سال باید حالا بنده خدا بره تحصیلاتش، اینا خب تحت فشاره، بعد ممکنه خدای نخواسته مبتلای به مشکلات جنسی و خود ارضایی و مسائل از این قبیل بشه.
بله.
گذشته از اون تکالیف شرعیشه، خب دیگه بعد اون وقتی به بلوغ رسید و مرحله بلوغ رسید بعد تکالیف شرعیشو انجام بده. البته در مورد آقا پسرها، در مورد دختر خانم ها که چون پایانه 9 سال قمری بلوغ شرعیشون هست، اونا دیگه تکالیفشون رو مجبورن شروع کنن و انجام میدن. و در ضمن در موارد کوتاهی قطع هم از آثار بلوغ زودرسه، این رو هم عنایت عزیزان داشته باشن. ما توصیه‌مون اینه، خیلی ها سوال میکنن آقا اگر ما احساس کردیم فرزندمون دچار بلوغ زودرس است راهی داره برای به تأخیر انداختنش؟ بله بله، اینو بدونید، اگر شما علایم رو 2 سال قبل از بلوغ مشاهده کردید، به طور معمول بچه ها حدود پسرها حدود 14 بالغ میشن، اگه احساس کردید 12 سالشه و دیگه آثار داره پیدا میشه، رویش مو هست، احتلام شبانشه، همون نشانهایی که در کتب فقهی و رساله ها اومده برای آقا پسر و برای دختر خانم ها، مثلا 12 سالش رو داره دیگه دچار احتلام شبانه میشه، خب این زوده، این علائم بلوغ جنسیه، علائم بلوغ زودرس. یا دختر خانمی در 10 سالگی پریوت میشن، عادت ماهانشون، در این صورت 2 سال قبل از بلوغ، زمان بلوغ طبیعیشون مراجعه بفرمایید به متخصص، البته متخصص غدد. در مواردی احساس کردم متخصص به روانپزشک مراجعه میکنن، یعنی به متخصص اعصاب و روان عزیزان در این قضیه مراجعه میکنن، نه بدونید که در تخصصشون نیست، به متخصص غدد مراجعه میفرمایید، متخصصان غدد با تجویزهای هورمونی مشکل رو حلش میکنن. حالا اگر هورمونی مثلا کاهش پیدا کرده، هورمون عکسش رو تزریق میکنن، خود همین تجویزهای هورمونی باعث میشه که بلوغ فرزند شما به تأخیر بیفته و اون مشکلات و تبعات رو نداشته باشه.
بله. خب امیدوارم که دقت بفرمایند خانواده‌های محترم و نکاتی که گفته میشه بدونید که بالاخره تأثیر داره. حالا همونطور که شما اشاره کردین، چرا بلوغ زودرس بده؟ خب این ممکنه بعضی از خانواده اصلا توجه نداشته باشن به اینکه اصلا چه مسئله مهم هست. همونطور که شما اشاره کردین باید به اون مسئله هم توجه بشه. عرضم به حضورتون که تقریبا به پایان فرصت برنامه رسیدیم، اگر طبق وعده کتابی آماده معرفی کردن دارید بفرمایید، شنوندگان ما هم اسمش رو یادداشت بکنن و ان شاءالله استفاده بکنن.
بله، با توجه به اینکه ما سوال اولمون در این جلسه بحث وسواس بود، من قبلا راجع به وسواس به مناسبت باز همون سوالی که راجع به جوان 16 ساله مطرح فرموده بودن، 2 تا کتاب رو معرفی کردم.
بله.
یک کتاب کتابی بود به نام وسواس از آقای جاناتان ب. گریسون و یک کتابم بود غلبه بر وسواس که لی بائر این کتاب رو نوشته بودن. اون 2 تا کتاب به همون بعد روانپزشکی و روانشناسی قضیه اشاره داره. به ویژه کتاب غلبه بر وسواس رو من حتما به عزیزان پیشنهاد میکنم. عزیزانی که این مشکل رو دارن مطالعه بفهمند با قلمی بسیار خوب و واقعا با محتوای خیلی جالب، خیلی برای خود بنده جالب بوده این کتاب.
بله.
همین بحث رفتار درمانی که من اشاره کردم که بنا داریم ان شاءالله بعداً اشاره بکنیم، بحث دارو درمانی، حتی تبعات داروها، حتی که چه دارویی فلوکسیتین مثلا تجویز میکنه، اینا همه رو توضیح دادن ایشون در این کتاب، کتاب بسیار خوبیه. و بعد حتی در مواردی چیزهایی که مشابه وسواسه و خیلی ها تلقیش اینه که حالا فرزندشون خودشون مبتلا به وسواس هستن، در حالی که نه، وسواس نیست، چیز مشابه اون هست، اینا همه رو ایشون توضیح میدن در این کتاب. این 2 تا کتابی که ما معرفی کردیم مربوط به ابعاد روانپزشکی و روانشناسی وسواسه. یک کتاب رو هم من پیشنهاد میکنم و معرفی میکنم با نام وسواس پیدایش، رشد و علاج. وسواس پیدایش، رشد و علاج، مرحوم آقای مصطفی زمانی، انتشارات پیام اسلام. این کتاب 264 صفحه رقیه. ایشون بیشتر به اون بعد دینی قضیه، روایاتی که در باب وسواسه، چون به هر حال این رو بر اساس لسان روایات به هر حال وساوسه، اینا وساوس شیطانیه که ما چیکار بکنیم. ذکرهایی ایشون یاد دادن، ذکر لا اله الا الله هست، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله هست و روایات خیلی خوبی. از این بعد دینی و به هر حال مسائل مربوط به دین کتاب بسیار ارزشمند و خوبی، از این کتاب هم عزیزان میتونن استفاده کنن.
بله، سپاسگزارم. پس غیر از اون 2 کتابی که در برنامه گذشته مطرح شد، کتاب وسواس آقای جاناتان گریسون و غلبه بر وسواس نوشته لی بائر، امروز خدمت شنوندگان معرفی شد کتاب وسواس پیدایش، رشد و علاج نوشته آقای مصطفی زمانی از انتشارات پیام اسلام. دوستان، به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره هاییست که همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما عزیزان هستند. سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو با این شماره ها در میون بگذارید. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. از جناب آقای دهنوی، کارشناس برنامه، تشکر میکنم. به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. حق یارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه